أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلمه نورانی حکمت‌های نهج البلاغه به 109 رسیدیم. طبق این بیان وجود مبارکه از سمی سلام الله علیه فرماید نحن ممرقة الوسطا بها یلحق التالی و الیها یرجع الغالی، یعنی ما به مثابه اون بالش و تکیه‌گاه متوسطی هستیم که دو طرف به او تکیه می‌کنند، نظم دو طرف به اوست، هم قبلی ها با او تنظیم می‌شوند و هم بعدی ها. این یک مسئله است برای تبیین حد وسط و حد اعتدال به مانندها. مثل سهمی دارد در تبیین مطلب. برای شناخت یک شی گاهی از درون اون شی استفاده میکنند، گاهی از بیرون. درون اون شی هم گاهی ذاتی اوست، گاهی عرضی او. اگر از ذاتیات او در تعریف او استفاده کردن، این میشه تعریف حدی، حالا یا حد تام است یا حد ناقص. اگر از عرضیات و عوارض او در تعریف او استفاده کردن، میشه تعریف رسمی، حالا یا رسم تام یا رسم ناقص. این چهار قسم در منطق معروف است که حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص. گاهی هم در تبیین یک سلسله مطالب از تشبیهات و استعارات و تمثیلات کمک میگیرن که این نه از قسم حد است نه از قسم رسم، از ذاتیات یا عرضیات اون شی کمک نمیگیرن. یک سلسله اوصاف بیرونی را در شناخت اون شی ذکر میکنن. تشبیه و استعارات از این قبیل است، میگوین فرون شخص مثل کوه است یا مثل سد است یا در شجاعت مثل شیر است و مانند آن. تمثیل دو اثر دارد، گاهی این دو اثر با هم یک جا جمعند، گاهی یکی از این دو اثر هست. تمثیل برای تعریف کردن و شناسوندن یک شی دو اثر دارد. یکی این که دامنه مطلب که اوج گرفته است و دسترس دیگران نیست، این دامنه مطلب را پایین می آورند که در دسترس شنونده و خواننده قرار بگیرد. یا کار می کنند که سطح درک شنونده و بیننده و خواننده رو بالا برن که دست فهم او به دامنه مطلب اوج گرفته برسد. گاهی هم تشبیه و تمثیل و استعار اونقدر قوی است که هر دو کار را به عهده دارد، هم دامنه مطلب را پایین می آورد هم سطح درک خواننده و بیننده را بالا برد. این تمثیل ها برای فهموندن است. در بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه از این تمثیل ها کم نیست، چه اینکه قرآن کریم هم دارای این تمثیل است. گاهی ضرب الله مثلا کذا مثلا کذا. این تمثیل ها برای آن است که یا دامنه اوج گرفته مطلب را تنزل بدن یا دست فهم مخاطب را بالا ببرند که هم سطح با مطلب بشود و مطلب را درک کنند. گاهی اهل بیت علیهم السلام خودشون را منزله جبل، گاهی منزله شمس و قمر، گاهی منزله چشمه جوشان، گاهی منزله نمرغه و بالش های متوسط که در تنظیم کردن بالش ها می گفتند یک وساده را در حد وسط قرار می دادن که دو طرف بالش های کشیدن برابر او و با او هماهنگ میکنن. حضرت فرمود ما اون نمرغه و اون وساده و اون تکیگاه مرکزی هستیم که این تکیگاه مرکزی برای تنظیم و تعدیل دو طرف لازم است که هم اونا که تندند تعدیل بشوند و اونا که کندند تنظیم بشوند. کلمه نمرقه در بعضی از خطبه های دیگر نهج البلاغه هم آمده، مثلا در این خطبه 226 اونجا حضرت بارک الضمیر فرمود کسانی که مرفه زندگی کردند نمارق و تکیگاه و بالش های زربفت و زرین خود را از دست میدن، تبدیل میکنن به سنگ و خاک گور. تعبیرشون در اون خطبه 226 این است، فرمود فستبدلو بالقصور المشیده و نمارق الموحده از صخور و الاحجار، اون قصرها و اون نمرقه و بساطها و بالشهای لطیف و ظریف را تبدیل میکنن به سنگ و خاک. این یه تعبیری است که در خطبه 226 آمد. اما در این تنظیم که ما اون هندسه مرکزی صفوف هستیم، مشابه اون در نامه‌ای که برای مالک اشتر مرحوم فرمودن، در اونجا فرمود مالک ولیکن احب الامور الیک اوسطهم فی الحق و اعمهم فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه فان سخط العامه یجحف برضا الخاصه. فرمود مالک در هسته مرکزی عدل و وسط باش که همگان به او مراجعه کنند، هم تندروها هم کندروها، هم مرفهین و هم افراد ضعیف. و اگر شنونج کتون روی کنی به یک سمت گرایش پیدا کنی، ممکن است گروه مرفه راضی باشند و اما اکثری مردم ناراضی. ولی بدان اگر اکثری مردم ناراضی بودن، این نارضایتی اکثری مردم اون خوشایند اقلی را از بین میبرد، اون را بی اثر می کند و کار را همین اکثری به دست می گیرد. لذا تعبیر وجود بارک است، تعبیر این است که ولیکن احب الامور الیک اوسطهم فی الحق و اهمهم فی العدل، تا فرمود فان سخط العامه یجحف برضا الخاصه. اگر نارضایتی اکثری مردم را در بر گرفت، اکثری مردم ناراضی بودن، رضایتمندی اون گروه کم و مرفه و سرمایدار اختلاسی یا نجومی اون بی اثر بشود، اون را از بین میبرد. این رعایت عدل و رعایت حسه مرکزی در بیانات نورانی از تعمیر، چه در خطبه ها و چه در نام ها و چه در کلمات کم نیست. این اصل دو خود اهل بیت علیه السلام به صورت رسمی در موارد فراوان ذکر بکنند. موجود این باره که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در اون صلوات نیمروز ماه شعبان دارد که المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق. این صلواتی که در نیمروز در هر روز ماه شریف شعبان خونده می شود و از وجود بارک امام سجاد سلام الله رسیده است، فرمود کسی از اهل به جلو برود به مقصد نمی رسد، مارق است و منحرف، و کسی از اینها دنبال بشود اون هم زاهق است و به هلاکت رسیده است که جا الحق و زهق الباطل، یعنی باطل از بین رفتنی است. فرمود تنها نجات آن است که انسان همراه اهل بیت، پیرو به اهل بیت، با اهل بیت علیهم السلام باشد. این مطلب هم در بیانات نورانی امیرالمومنین هست، هم در بیانات نورانی امام سجاد، هم در بیانات نورانی ائمه دیگر علیهم السلام، چون ریشه این در قرآن کریم است که عدل را احترام کنید، برای اینکه عدل باعث قیام و قوام یک ملت است و ملت با عدل به مقصد میرسد. این کلام نورانی که در نهج البلاغه به عنوان 109 کلام آمده است، این بعض اتون من کلمات اون حضرت وجود باره که امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از جریان اینکه حکمیت مطرح شده است، ادی از تندروها و خوارج اینها آمدن علیه این حکمیت بلوا کردن و شمشیرها را کشیدن و خونریزی خواستن به راه بیندازن چه که بعض از قرآن ریخته شد. قبل از اینکه این بیان گفته بشه، این نکته لازم است که شرح نهج البلاغه مثل تفسیر قرآن کریم یه شرایطی داره. قرآن کریم از اون جهت که منسجم است، هیچ سوره‌ای کم و زیاد نشد، هیچ آیه‌ای کم و زیاد نشد. اون چه که جوامع بشری در خدمت او هستند، یعنی قرآن کریم، این همان است که از ذات اقدس اله نازل شده است و این همان است که بروز مبارک پیغمبر ضبط کرده است و حفظ کرده است و ما ینتقو عن الهوا قرائت کرده است و اهل بیت حفظ کرده و به دست ما رسیده است. در قرآن چند چیز هست که باعث سهولت فهمی قرآن است و قرآنیون و مفسران که شاگردان اهل بیت علیهم السلام بودن اینا رو حفظ کردن. یکی اون شأن نزول هست، یکی اون تقدم و تأخر و حفظ کلمات است که به دست ما رسید است. سه عنصر محوری است که در فهمیدن کلام متکلم سهم تعیین کننده دارد. یکی اینکه بفهمد شأن نزول این حرف رو گوینده کی گفت، در چه زمان و در چه زمینی گفته شد. زمینه بحث و زمانه بحث کمک می کند که انسان خوب بفهمد. یک، این به نام شعر نزول. دوم، این کلمه و این جمله قبلش چیست و بعدش چیست، این سیاقش سهم تعیین کنندهی در فهم دارد. این جمله که مسبوق به یک عمل است، ملحوق به یک عمل است، قرینه قبلی است، قرینه بعدی است، اگر او را لخت و برهنه کنن و یک جا بگوین درست است که برخی از مطالب استفاده می شود، اما شاید قسمت مهم و مطالب به دست شنونده یا خواننده نرسد. این با نظر معلوم شد، این رو میگن سیاق. پس هر آیه‌ای که در قرآن کریم هست هم شأن نزولش مشخص است، هم سیاقش مشخص است، برای اینکه با قبل ارتباط وثیق دارد، با بعد ارتباط وثیق دارد. چون شأن نزولش مشخص است، یک، چون سیاقش مشخص است، دو، سباق یعنی سباق. سباق همان است که در اصول از او تعبیر میکنند به تبادل. اونچه که از این کلمه متبادر میشود حق است و خوب به ذهن می آید همان است که باید بیاید، زیرا هم شأن نزولش محفوظ است، هم قبل و بعدش محفوظ است. اگر شأن نزول مشخص بود و اگر قبل و بعد یعنی سیاق مشخص بود، سباق یعنی تبادر، اون چه که از این معل کلمه به ذهن منسبق می شود، به ذهن می آید، اون حق است یا قریب به حق است. پس بنابراین از سباق، از سیاق و شأن نزول، اینا عناصر سگانه درست فهمیدن است. در قرآن این به برکت اهل بیت علیهم السلام و جدیت و حمایت همجانبه خود همین ذوات قدسی که قرآن ناطقن باعث شد که فهمیدن قرآن دشوار نباشد. البته اون معانی دقیق حساب خاص خودشون دارد. در بار نهج البلاغه این کار نشده. الان همه این کلمه که 109 کلمه از کلمات حکیمانه و کلمات رسال نهج البلاغه است، نهج البلاغه طبق تنظیم اخیر یعنی کتاب شریف تمام نهج البلاغه این خطبه ها دارد، یک، نامه ها و نوشته ها دارد، دو، کلمات دارد، سه، وصایا دارد، چهار، ادعیه دارد، پنج، بعضی از ملحقات هم دارد. این الان جزء 144 کلمه است که این در حقیقت بیش از 3 صفحه است. در بین این 3 صفحه 3 سطر انتخاب شده است. اون فهمیدن این 3 سطر در بین اون 3 صفحه که اربن اربا شده است کار آسانی نیست. برای این که روشن بشود این نحن نمرات الوستا بها یلحق التالی و الیها یرجع الغالی، این خوب روشن بشود، باید قبل از این و بعد از این که مجموعاً 3 صفحه و اندیست خوب روشن بشود تا این کلمه معنای خاص خودش را پیدا کند. این کلمه بعد از اینکه وجود جریان محاکمه و تحکیم پیش آمد، خوارج دایه اختلاف کردند، صفشون را جدا کردند، شمشیر کشیدند و حضرت امیر سلام الله علیه را متهم کردند، پیروان خاصی حضرت امیر را متهم کردند و قائله براه انداختند، هم برادر کشی را خواستند توسعه بدن و هم اختلاف بین امام و مصر. این کلام مال خوارج است. وقتی که گفته انا حکمنا فلما حکمنا عصمنا و کننا بذلک کافرین و قد تبنا، و تو هم باید معاذ الله توبه بکنی، فین توبت کما توبنا فنحن منک و معک، و اگر توبه نکردی ما ایم شمشیر. اونگاه وجود بارک از زمین خودش فرکت که من مهد دینم، دین ممثلم، قرآن مجسمم، حرف را از ما باید بگرفت، دیگران باید به ما مراجعه کنند. ابعد ایمانی به الله، به جهادی فی سبیل الله، به هجرتی به رسول الله صلی الله علیه وسلم و تفقه فی دین الله ابوه. آیا بعد از همه این ثوابه معاذ الله من منحرف می شوم و اشهد و علی نفسی بیام توبه کنم و بگم که مثلا این کفر است و امثال زاله قد زللت ازن و ما انا من المهتدین؟ و این تقریبا 3 صفحه است. یک جملهش همین است که نحن نمرات الوسطا، بعد بنای الهو تالی و الینا یرجع الغالی، ما در حصه مرکزی عد قرار داریم، تندروها با ما مراجعه بکنن باید برگردن، کندروها باید برگردن، ما در حصه مرکزی هستیم، اونها که در این امتدادن یا تندن یا کندن باید به حصه مرکزی برگردن، اونها که در دو طرف شرق و غربن تفریطی و افراطی هم چپی هم و راستی هم اونا هم سراستن دست چپن، اونا هم باید به حصه مرکزی برگردن. بنا یلحق التالی و الینا یرجع الغالی. این جمله رو فهم پس فرمود به این که این دوستان برای حکمی دارن و ما این حکمیت را اگر پذیرفتیم برای اینکه مردم به قرآن برگردن، نه اینکه معاذ الله از قرآن فاصله بگیرن. و انما حکم الحکمان لیحیی ما احیی القرآن و یمیت ما امات القرآن. منتها برخی از این حکم ها خیانت کردن مطلب دیگه است. اصل تحکیم که ما به قرآن، به حکومت قرآن برگردیم و حاکمیت قرآن برگردیم، این حق است. اما اون قاضی فریب خورده، اون حکم فریب خورده است، مطلب دیگه است. و انما حکم الحکمان لیحیا ما احیی القرآن و یمیتا ما امات القرآن. احیای قرآن است که اجتماع کنند، تفرقه نکنند، و اماتت و الافتراق از قرآن فاصله بگیرن، در حقیقت اماته قرآن است. به قرآن مراجعه کنند، در حقیقت احیای قرآن است. اینا وظیفهشون این است که به قرآن مراجعه کنند و جامعه را اربن اربا نکنند و این برادرهای مسلمان به روی هم تیغ نکشند، اختلاف پیدا نکنند، و باید بدانند که اصل تحکیم حق بود، منتها یکی از دو حکم خیانت کرد. مطلب بعدی آن است که شما که شمشیر کشیدید نسبت به سایر برادران اسلامی، این کار اصلا مرضی خدا و پیغمبر نیست و این اختلاف باعث هلاکت جامعه اسلامی است. این بیان نورانی را از تعمید در همین جمله های فراوانی که فرمود شما من را نسبت به پیغمبر میشناسید، ارتباط پیغمبر را با من، پیوند من با پیغمبر ادار کاملا میشناسید که من نسبت به پیغمبر چه کردم و پیغمبرم نسبت به من چه کردم. اونگاه بحث را ادامه میدن، میفرمایند که افرادی که خوب حق را تشخیص دادن هرگز از من نمی رنجن برو به حسب ظاهر در اثر اجرای عدل رنجها ببینند. و کسانی که با من مخالفم من هرچه کام اینها را شیرین بکنم اینا به من بر نمی گردن چون درونشون آسیب دیده است. وجود باره که پیغمبر عظمت هست امین را تشبیه کرد به جریان هست مسیح که فرمود همونطوری که عیسی مسیح ولی خداست و حبیب خداست و بعضی ها نسبت به او بی احترامی کردن از او فاصله گرفتن، مسئله هست علی سلام الله علیه در بین امت اسلامی مسئله عیسی ابن مریم است. اومد این آیه نازل شد ولن بازور ابن مریم مثلا ازا قوم و که من هم یستدون، یعنی وقتی تنظیر و تشبیه علی ابن عبی طالب سلام الله علیه به عیسی ابن مریم سلام الله علیه شد، ادی از منافقین علنن فاصله گرفتن. این آیه میگوید وقتی که حضرت امیر به عیسی مسیح تشبیه شد، همین منافقینی که به حسب ظاهر حفظ میکردند اسلام را، همین ها جدن فاصله گرفتن. ولما زور ابن مریم مثلا ازا قوم که من هوی سدون. بعد از زمین فهمون اما والله ما کذبتو ولا کذبتو ولا زللتو ولا زلل بی وقد خواب من افترا. اونگاه بخش پایانی فرمانش از تعمید به اینجا میرسیم. سیهلکو فیه سنفانه، این سیهلکو یکی از کلمات حکیمانه است که در بعد خواهد آمد، یعنی از این سه صفحه همه این چند جمله را سید رضی رضوان الله نقل کرد. فرمود محبون مفرطون قال یذهب به الحب و الى غیر الحق. بعضی ها دوستانی هستند که اهل قلوب هم مرا بیش از اون حدی که هستم از حد بندگی معاذ الله بالاتر میبرند، از حد انسان بودن و عبد بودن و ولی بودن بالای برن. بعضی هستم که مبغض و مفرد حال یذهب به البغض و الى غیر الحق، این عداوت و دشمنی که دارد به غیر حق سخن میگوید، اونا دوستی غیر عاقلانه که دارن به غیر حق سخن میگوید. به خیر الناس فیه حالا انمت الاوسط فلزمو، اونا که در حصه مرکزی عقل و عدل هستن اونها مؤمنن و مسلمان واقعی هستن، ملازم اونها باشید. بعد فرمود به این که نه تنها مواظب باشید که تندروی نکنید، تندروی نکنید، مواظب باشید که جامعه را یک جا داشته باشید، از جامعه جدا نشوید. ولزم السواد الاعظم، از بیانات نورانی هست امیر هستی همیشه کار آمده است. فرمود با جامعه باشید، با جمعیت باشید، از جامعه جدا نشوید، از جمعیت جدا نشوید. فین ید الله مع الجماعه. اونگاه فرمود ارون عبا کردن جامعه، شعب شعب کردن جامعه، چپ و راست کردن جامعه، تفرقه جامعه، این یک سم مهلک است برای جامعه. ایاکم والفرقه، مبادا اختلاف کنید، مبادا از یکدیگر جدا بشوید، مبادا جامعه یک دست را پراکنده کنید. ایاکم والفرقه، فان الشاذ عن الحق بین الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب، که گویا این جمله در نوبت قبل بیان شد. اونگاه فرمود اگر کسی مردم را به تفرقه و جدایی و اختلاف و شقاق دعوت کند، این از ما نیست. الان من دعا الهاز شعار، اگر کسی مردم را بخواهد به اختلاف دعوت کند، جامعه را از انسجام بیندازد، پراکنده کند، متفرق کند، متشدد کند، با او هماهنگ نباشید. ولو کان تحت امامتی حاضی، ولو امامه من علی ابن ابی طالب را بر بالای سر بذارد. اگر یک کسی خواست جامعه را ارمن ارما کند، معاذ الله ایران را ایرانستان کند، معاذ الله جمعیت مسلمین را پراکنده کند، معاذ الله شتات و شکافی در بین جامعه ایجاد کند ولو امامه من علی ابن ابی طالب را بر بالای سر داشته باشد حرفشو گوش ندید. بذارید کشورتون یک دست، امتتون یک دست، جامعتون یک دست، و اگر اختلاف نظری هست با مشورت و راهنمایی های بزرگان قوم که در هر ملتی هستند کمک بگیرید و این جامعه را حفظ کنید. ایاکم و ایاکم، مبادا و مبادا این فکر باشید که ایران بشه ایرانستان، جامعه اسلامی پراکنده بشه، امت اسلامی پراکنده بشه. ما برادر همیم، خواهران همیم، برادر و خواهران همیم. هیچ چیزی باعث نشود که خدای ناکرده این کشور ولی است و امام زمان و اهل بیت عصمت بطهارت، این کشوری که این همه شهید داد و بزرگان و شربت شهادت نوشیدن، خدای ناکرده اختلاف داخلی پیدا بشه، اختلاف سلیقه را پیدا کنه، اینا همه میتواند با بیانات نورانی بزرگان علمی حوزه و دانشگاه و سایر نخبگان و بزرگان جامعه پیدا بشه. این بیان نورانی علی ابن ابی طالب است. فرمود اگر کسی بخواهد کشور را به چند بخش تقسیم کند، مردم را به چند بخش تقسیم کند، کشور را متفرق کند، استقلال کشور، امنیت کشور، عظمت کشور، شکوه و جلال و جمال کشور را به هم بزند، با او نسازید ولو تحت امامه من علی ابن ابی طالب باشد. فرمود الا من دعا الى هذا الشهر فاقتلوه ولو کان تحت امامتی هذه. حفظ وحدت اسلامی از بهترین برکات الهی است. امیدواریم این ایران متحد هماهنگ کاملا در تحت اختیار ولی از ارواح و نافدا به اون حضرت سپرده بشود. غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.